اون تمدن اسلامی رو بتونیم انجام بدیم. به نظر
ممنون دکتر، سپاسگزارم از بیانات شما، استفاده کردیم. ما اگه اجازه فرمایید از حضور شما خداحافظی میکنیم. برنامه رادیو گفتگو روی موج اف ام 130 مگاهرتز قابل دسترسی، اگه تمایل داشتید میتونید استفاده کنید. بقیه گفتگو همکاران در خدمتتون هستیم. با اجازهتون از حضور شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما باشه. خب در خدمت شما هستیم آقای دکتر عیسی مراد، بفرمایید شما چه نقدی یا چه دیدگاهی نسبت به سند دارید با توجه به اینکه خب رشته تخصصی شما روانشناسی علوم تربیتیه، روی کرد شما نسبت به این قضیه نسبت به سند چیه؟
ببینید همون جوری که تو قسمت اول هم من اشاره کردم، خب این سه تا نکته رو ما بهش توجه بکنیم.
بله.
نکته اول اینی که روی کردی رو که ما روش حرف میزنیم و تئوری که روش حرف میزنیم و نظریه‌ای که ازش داریم حرف میزنیم، اون مبانی پشتیبانیش باید محکم باشه.
بله.
خب اونجوری که از سند برمیاد اینی که از مبانی ناب اسلامی که با فرهنگ بومی ما هم عجین شده ازش در میاد.
بله. خب
این موضوع. اما نکته مهمی که بسیاری از اسناد ما رو دچار چالش میکنه و گاه نمیتونه پاسخگو بشه، که از جمله این سند که یه جاهایی ما رو دچار چالش میکنه، اینی که متدولوژی ما چیست؟
بله.
روش شناسی ما چیست؟
بله.
به نکته بعدی روشمندی ما چیست؟ یعنی گامبندی ما چیست؟ آقای دکتر رهبر اشاره فرمودن. ببینید ما وقتی که میگیم آقا مثلا در 50 سال بعد میخواییم به این افق برسیم، باید تعریف بکنیم در 10 سال اول، در 5 سال اول و هاکذا الدامش کجا خواهیم رسید، چجوری میخواییم برسیم. خب یعنی این مشخص میکنه. بنابراین ما تا روش شناسی ما دقیق بر اساس، یعنی روش شناسی ما دقیقا بر اساس اون مبانی تئوریک زیربنایی و پشتیبانی باید تعریف بشه.
بله.
آیا این اتفاق
یعنی
افتاده؟
یعنی شما میفرمایید در داخل سند باید روش به دست اومدن تدبیر
دقیقاً
مشخص
دقیقاً
شده باشه.
دقیقاً با یک تذکر تو این موضوع، این که بر اساس تمرکز بر علوم بین رشته‌ای.
بله.
یعنی نگاه ما اگر یک جایی ما اینجا بیایم مبانی خداشناسی، جهان شناختی، انسان شناختی، جامعه شناختی، ارزش شناختی، دین شناختی و امثال هم اشاره کردن توی سند.
بله.
مسائل سلامت روان، امنیت، هویت ملی، سبک زندگی، خانواده. ببین ما باید اینها رو از تقسیم بکنیم، ببینیم آنچه که به عنوان مبانی تئوریک هست و با استنادات محکم، چون میخواد سند بشه، خب بعد روش شناسی ما چگونه میتونه اشراف بده موضوعات متفاوت
یعنی
علوم تربیتی و روانشناسی و امثال.
باید راهبردهای خودش هم ارائه بده، چگونه یه دستیابی هم بگه.
دقیقاً. یعنی ما از یک مفاهیم، من مثال عرض میکنم، ما از یک مفاهیمی که غیر توحیدیه نمیتونیم با روش شناسی توحیدی بهش بپردازیم.
بله.
یعنی اگر مبانی تئوریک ما در حقیقت میشه توحیدی بر اساس زیربنای مبانی اسلام وقتی حرف میزنیم و بومی میگیم که خیلی
بله.
خوب به عنوانش اشاره شده، روش رو باید از دل اون در بیاریم.
شما بحث روش ها رو مطرح میکنی یا نظریه‌ای که حمایت میکنه تدابیر رو؟
نه ببینید عرض کردم، ببینیم سه تا نکته خواستم اشاره بکنم. نکته
بله.
اولی بود که این مبانی تئوریک خب توی
بله.
سند خب جمع شده، اما چه چیزی، چه روش شناسی میتونه اینو به تناسب اون مبانی که ما داریم
بله.
تعریف بکنه، شاخص گذاری بکنه و بعد ما از دل اون یک تولیداتی در بیاریم که عملیاتی بشه.
بله.
من قسمت قبلی هم اشاره کردم، ببینید شما وقتی که میگید که مبانی تئوریک، این مبانی تئوریک ما باید بر اساس مخاطب شناسی ما تعریف شه. مخاطبای ما کیان؟ مثلا مردم ایران در حوزه های متفاوت.
بله.
درست شد؟
بله.
بعد وقتی میگیم خب این تعریف شده، کجا میخواد این کار خودشو عملیاتی نشون بده؟
بله.
تو همین سازمان ها و تو همین وزارت خونه ها و تو همین موقعیت های روح زمانه ای که ما درش داریم زندگی میکنیم.
البته خب آقای دکتر، یه مسئله مهم اینه که خود این سند هنوز جایگاه حقوقش مشخص نیست. یعنی ما دقیقا نمیدونیم الان ارتباط این سند با اسنادی که الان دالا طراحی شده چیه، خب، و این قرار کجا قرار بگیره. اینی که حالا ما پیش‌فرضمون این باشه که بیایم نظریه ها و روش ها رو بگیم یه مقدار سخته، برای اینی که خب حالا تکلیف این سند با چشم انداز چیه، تکلیف این سند با نقشه جامعه علمی کشور چیه، تکلیف این سند با قانون اساسی چیه. این خیلی اگه واضح باشه،
ابتدا من هنوز نقد نکردم. ببینید، بله، من عرض من اینه که اگه میخوایم یه ساختار، یک بسته رو دقیق تعریف بکنیم،
بله،
این سه تا ملاحظه رو باید داشته باشیم. خب این نکته اول. حالا ما میخوایم ببینیم آیا در سند این اتفاق داره میفته یا نه.
بله.
خب اولا آیا دقیقاً، یعنی نمیخوام بگم نشده ها، آیا دقیقاً علوم مختلف به مرتبط،
بله،
یعنی نگاه به معنای واقعی ابعادی و سیستمیک،
من،
یعنی آیا این رشته های مختلف و علوم مختلف بر اساس آنچه که در مبانی توحیدی و اسلامی یا بومی اومده آیا تونستن این اشراف توی سند نشون بدن؟ توجه فرمودید میخوام چی عرض بکنم؟
بله.
ببینید، من فکر کنم که برخی از اینها اونجوری که قراره که بر اساس اون قواعد و قوانینی که میتونه عملیاتی بکنه اتفاق نیفته. من دو سه تا نکته رو فقط اشاره میکنم. ببینید،
بله،
اولا که آیا ما میبینیم که ما وقتی میگیم مباحث بومی،
بله،
بر اساس استانداردهای علمی دنیا و،
بله،
با اون برش و زاویه‌ای که در فرهنگ بومی هست بهش نگاه بکنیم، با این هست یا نه، یه جاهایی باید بهش نگاه بکنیم. خود این موضوع در اون روح و بستر زمانه، من این سال هاست که الان این بحث داره اتفاق میفته، نباید اینقدر طولانی بشه. ما استاد مختلف داریم، آقای دکتر رهبر اشاره فرمودن، ما مثلا شما میبینید تحول بنیادین مثلا تو آموزش پرورش داریم، خب سوال بکنیم چند درصد عملیاتی شده؟
معنی.
از این اسناد ما کم نداریم، خب معنی. شروع کنندگان خوبی هستیم، استمرار دهندگان گاه خوبی نیستیم.
بله.
من نگران این
برای اینه که این دکتر خیلی ما جایگاه حقوقی سند رو هنوز مشخص نکردیم.
بله.
شاید به خاطر همینه.
همین
که ما حقوقی و اجرایش نمیدونیم در چه بعدی قرار این عملیاتی بشه.
بله.
و ارتباطش با دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و اینکه حالا دستگاه سیاستگذار،
بله،
چجوری خواهد بود خیلی مشخص نیست.
خب این باید دقیقا مشخص باشه. ببین ما، بله، سازکار وقتی میخوایم تعریف بکنیم، میخوایم عملیاتی بکنیم، وقتی،
بله،
میخوایم روشمندش بکنیم و گامبندی بکنیم، اصل بر اینه که ما ببینیم با اسناد بالادستی که تعریف شده در،
بله،
نظام، توجه فرمایید، در نظام کل نظام و تعلیم و تربیت تعریف شده، بنابراین باید ببینیم نسبت این سند با سند قانون اساسی چجوریه.
بله.
اسناد بالادستی، بله، که در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مجلس و در جاهای مختلفی که جزء قواعد و قوانینی است که باید تعریف،
بله،
کنن، آیا این اتفاق
همین صحبتی که دکتر ملکی فرمودن،
بله، بله،
ظرفیت‌های ما یا قابلیت اجرایی نمودنشو داره یا نه؟
خب ببین، بله، بفهمید، بفهمید،
یک نکته اینجا وجود داره، این که شما اشاره کردیم به این که مرجع این قضیه مشخص نیست، یعنی اساسا سند رو یک مرکزی طراحی میکنه به نام مرکز علوی پیشرفت که این مرکز خودش قرار نیست مرجع بررسی و تصویب و ابلاغ و پیگیریش باشه. خب اگر ما هنوز مشخص نکردیم که کجا باید این سند رو بررسی کنه، این که عرض میکنیم ساختارها یا قانون اساسی بحثش همینجاست. ما الان بر اساس اصل 110 قانون اساسی مقام معظم رهبری و ولی فقیه سیاست های کلی نظام رو پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می کنن و عرض به خدمت شما نظارت بر حسن اجرای اینها در حیطه اختیارات و صلاحیت ولی فقیه پیش بینی شده در قانون اساسی. اما آیا این سند، سوال اینه که آیا این سند از جنس سیاست‌های کلی است؟
بله دقیقاً.
یا نه چیزی بیش،
بله،
از سیاست‌های کلی است؟ این یک سوال جدی است.
بله.
آیا این سند واقعاً قانون اساسی ظرفیت اجرایی رو داره؟
بله.
اینا سوالای کلیدیه.
بله.
در یک چنین سندهایی ما معمولاً سه سوال می‌کنیم. یک، کجا هستیم؟ امروز کجا قرار گرفتیم؟ به کجا می‌خوایم برسیم؟ چگونه می‌خوایم برسیم؟
بله.
این سند در مورد اینکه امروز ما کجا هستیم هیچ صحبتی نکرده.
بله.
خب ما باید گپ و فاصله رو بدونیم چقدره. همه حوزه های ما یک اندازه که پیشرفت نکرده در طول 40 سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی. بالاخره ما در بعضی حوزه ها خیلی پیشرفت عالی خوب و مطلوبی داشتیم، در بعضی جاها مطلوب نیست و اینا فاصله هاش یک اندازه نیست. ما امروز کجا هستیم؟ این در سند هیچ اشاره‌ای به این نشده. یعنی این که نکته‌ای که آقای دکتر رهبر بهش اشاره کردن که واقعا واقعی گرایی، این واقعی گرایی این بخشش ناگفته مونده. بعد این که خب فقط گفته شده کجا میخواییم برسیم، ولی چگونگی هم باز خیلی مشخص نشد.
بچه اساس این چشمنداز چجوری
تعریف شده؟ و اساسا این که ما ببینید سه سال رو در بحث‌های استراتژیک میان مطرح کنه نمیشه، از خودتون بپرسید ما الان در حال انجام چه کاری هستیم، ما چه کاری نباید انجام بدیم و چه کاری باید انجام بدیم. ما خیلی از کارهای دیگه امروز انجام میدیم برای رسیدن به این سر دیگه نباید انجام بدیم. در چشمانداز 1404 حداقل ما این آسیب شناسی رو میکردیم که ما چرا به بعضی از اهداف نرسیم. امروز ما شاهد این هستیم که همون اشکالاتی که برخی از اشکالاتی که در سند 1404 نقشه رای 20 ساله ما وجود داره در این سند تکرار شده. نکته ای که من در این بخشش با آقای دکتر رهبرم همسو هستم این که خب گفته شده ما باید فلان جایگاه رو در منطقه یا در جهان داشته باشیم. آیا وقتی ما میگیم میخواهیم در منطقه غرب آسیا جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری رو در به استناد سند 404 داشته باشیم، آیا کشورهای منطقه با ما ابراز همسویی و همراهی و مشارکت و همافزایی میکنن یا برعکس احساس واگرایی میکنن؟
بله،
همون مسئله امروز دوباره در این سند توی برای 50 سال آینده تکرار شده. آیا کشورهای همسایه ما با این
هم در حال پیشرفت،
آیا کشورهای همسایه با طرح این سند به سمت ما میان یا احساس رقابت با ما پیدا میکنن؟
بله.
در حالی که تمدن نوین اسلامی یک تمدن مشترکه.
بله.
یک تمدن نیست که یک کشور به تنهایی ایجاد کنه، تمدنی است برای امت اسلام، برای جهان اسلام.
بله.
ولی ما پیش ولی ما میتونیم پیشتاز باشیم و کشورهایی به مشارکت بطلبیم.
بله.
این سند سندی نیست که اونا رو همگرا کنه، مشارکت و همکاریتون رو شد. ما گفتیم میخواییم برتر از شما باشیم.
بله،
طبیعتا اونا مایل نیستن که اتفاق بیفته.
بسیار عالی، شما آقای دکتر احسان مراد در خدمت آقای دکتر وادی هستیم. ساکت اینجا نشسته آقای دکتر.
بله،
تفلکی ما
عرضم به حضورتون.
بله،
من میخوام یه مقدار از دیدگاه علوم تربیتی که بالاخره جمع امشب بناست که نگاهشون از حوزه‌های رفتاری و تربیتی باشه، نکاتی رو که تحت عنوان نقد به ذهنم میرسه برای سند عرض بکنم.
بله، بفرمایید.
ببینید، چون من تخصصم هم تکنولوژی آموزشی است، اینقدر با فناوری شروع میکنم.
بله.
دنیایی که الان درش قرار گرفتیم، فناوری ها به قدری نفوذ در واقع عمقی دارند در زندگی افراد که اساسا حذف فناوری از زندگی بشر دوران پسا مدرنیته و فعلی یک تصور غیر ناشدنی است. در 50 سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد خدا می داند در حوزه فناوری. ولی جالبه که سند بالاخره، البته من با برخی از فرمایشاتی که عزیزان و اساتید حاضر دارن این مقدار نمیتونم موافقت بکنم، چون بعضی وقتها خلط مبحث پیش میاد. این که ما الان داریم یک سند پایه و کلان رو مورد گفتگو قرار میدیم یا زیر سندهایی رو که قرار اون سند کلان رو محقق بکنند، بعضی وقتها قاطی میکنیم اینها رو، احساس میکنم. وقتی در مورد اون سند کلان صحبت میکنیم، طبعا باید در همون آرمانها، در همون مبانی، در
حالا اینجا شما ببین این سند یا زیر سنده.
نه، حتما این یک سنده، بلکه سنده. از نوع سندهای کلان هم هست، حتی بله. فوق کلانه.
فوق کلان کجا؟
فوق کلان در جمهوری اسلامی.
نه، نسبت به سندهایی که ما داریم،
نسبت به تمام سندها از جمله سند 1404، سند اسلامی سازی دانشگاه، سند تحول بنیادی، سند خودشون نشون نمیده. چرا؟ من به نظرم میرسه که خودشو
جایگاهشو معرفی نمیکنه.
اتفاقا خانم دکتر، من میخوام بگم که یکی از نقدهایی که به این سند وارده اینه که این سند حد یقفی برای آرمانی بودن خودش قائل نشده.
بله.
درسته که سند باید آرمانی باشه، ولی حدش کجاست؟ این که مثلا ما بگیم که انسانی که به حیات طیبه برسه، تو این مبانی انسانشناسی مطرح شده. تمام انبیاء الهی اومدن، چند هزار نبی خدا اومده در 140,000 آی دکتر چقدر 124,000 پیغمبر اومدن که انسان رو برسونن به حیات طیبه.
بله.
حالا چقدر موفق بودن چقدر نبودن در حوزه بحث و تخصص من نیست، ولی اینکه ما با یک سند میخوایم افراد رو ببینید. آی دکتر عیسی مراد، شما که در حوزه آموزش پرورش هم بالاخره سالها حضور داشتید، یکی از دردهایی که ما داریم اینه که ظاهرا آرمانهای ما یقف ندارن، یعنی هر چی این آرمان‌ها رو دست بالاتر بگیریم انگار این سند سندتره، اما این نیست. یه پژوهشی انجام شده آیوش ملکی بین سند الگوی کشور ما، همین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، با سندی که در مالزی اونها قبل از دوران مهاتیر محمد نوشتند و الان در واقع آثار و نتایجش مشخص شده. من این مقاله رو که مشاهده می‌کردم، یک کار تطبیقی بود در اونجا، خب اونها نیومدن خیلی این جنبه اسلامی مطلب رو پررنگ بکنن، بیشتر دنبال این بودن که در واقع افقهای پیشرفت کشورشون رو در زمینه اقتصاد، در زمینه فرهنگ، در زمینه‌های مختلف ترسیم بکنن، چه بسا خیلی از مبانیشون هم مبانی غربی بود. من البته نمیخوام بگم ما این کار بکنیم، اصلا این کار نمیخوام بکنم، ما داعیه دار تمدن نوین اسلامی میخوایم بشیم، حتما با مبانی غربی نمیتونیم. ولی جالبه که الان شما اگر بنشونید و سوال بپرسید ازشون، گام به گام به شما پاسخ میدن.
بله.
خب ما الان بپرسیم از عزیزانی که سند تحول بنیادین آموزش پرورش رو نوشتن، الان 7 سال میگذره، قرار بود بعد از 5 سال بازبینی بکنن سند رو، سند هنوز زیر سندهاش نوشته نشده، چه رسد به این که بخواد بازبینی بشه. یا تو حوزه‌های دیگه که سند نوشتیم برای اسلامی سازی دانشگاه، برای حوزه تحول نظام سلامت و امثال هم، من گمان میکنم یه قدری باید مراقب فربه شدن فضای اندیشه کشور از نظر سندها بود. این کثرت سندها یه وقتایی ممکنه باعث بشه که اصلا از اون اهمیت بیفته. ببینید یکی از خانم دکتر، یکی از نقدهایی که من، نکته آخرم باشه زیاد وقت نگیرم، گرچه مطالب زیادی نوشته بودم در نقد،
بله،
عدم تبدیل شدن این سند به گفتمان غالب در فضای نخبگانی کشوره.
بله.
حتی در این 6 ماهی که رهبر انقلاب مطرح کردن.
بله.
خب انتظار میره که دغدغه نخبگان کشور بررسی این سند بشه.
بله.
اما نشده، حداقل تو فضایی که من دارم زیست میکنم توی دانشگاه نمیبینم این رو. حالا بالاخره یه مجموعه هایی بنا به رسالت هایی که به لحاظ ماهوی دارن ممکنه ورود بکنن، اما مسئله استاد دانشگاه ما، مسئله دانشجوی نخبه ما بررسی این سند نیست.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه ده ها سند دیگه داره خاک میخوره. تصور جامعه نخبگانی اینه که احتمالاً این هم از اون دست خواهد شد.
بله.
من نکته آخرم اجازه میخوام از عزیزان که اون جنبه تربیتی داستان هست، من معتقدم که آقای دکتر ملکی، نظام تربیتی در نظام سازی اسلامی، نظام تربیتی مقدم بر هر نظام دیگری است، بر نظام غذایی، بر نظام سیاسی، بر نظام اقتصادی، بر همه اینها مقدمه. ما اگر میخوایم تمدن نوین اسلامی بسازیم، باید آدم در تراز اون رو بسازیم. اگر میخوایم دانشگاه اسلامی بسازیم، باید آدمش رو تربیت بکنیم. اگر میخوایم تحول در آموزش پرورشمون ایجاد بکنیم بر اساس سند، باید معلمش رو، باید نیروی کادر اجراییش رو در تراز اون بسازیم. من فکر میکنم که فقدان یک نظاممندی تربیتی که این انسانشناسی این سند رو در واقع به ما نشون بده که چه جایگاهی داره در واقع این نظام تربیتی، که من واقعا جایش رو بسیار خالی میبینم در این سند، یا بتونم بگم که کمتر بهش اشاره شده، شاید در ذهن دانشگاهیان ما، در ذهن تدوین کنندگان این سند که حالا اشاره شده 3000 تا متخصص دانشگاهی و حوزوی و بیش از 7000 جوان و نخبه نشستن شده این سند. من واقعا تعجب میکنم، ما یکی از همکارامون آقای دکتر ملکی در دانشگاه میگه اگر بچه‌های کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم تربیت ما رو میذاشتید، این سند رو 4-5 روزه تحویل شما میدادن.
فکر کنم اعداد موجب وهن ظرفیت وضعیت علمی دانشگاه یک کشور
حقیقتا نمیدونم،
چون ما از این تعداد ساعت و وقت و افراد انتظار
بیشتری داریم. همینطوری آقای دکتر مهدی، ولی بازم شما برگشتیم به همون قضیه که آقایون بهیر بودن، اینکه ظرفیت و فضایی که ما داریم، ما یه قابلیت اجرایی نمودن یا اینکه قابلیت پذیرش این سند درش هست یا نه رو بازم شما خودتون هم چالش داشتید.
نه ببینید، اینکه ما ظرفیت داریم یا باید ظرفیت سازی بکنیم،
خیلی مهمه.
این دو تا مسئله است. اینکه الان ظرفیت داریم یا باید ظرفیت سازی بکنیم، اینا دو تا مسئله است.
اما ظرفیت رو داریم فکر کنم ببینیم کجا هستیم معلوم نیست.
این نکته درستی است.
بله آقای دکتر، یه نکته مهم اینجاست. من اگر بخوام چند کلید واژه رو بگم، اگر ما بپذیریم و اشتراک داشته باشیم که تمدن نوین اسلامی آرمان نیست که بالاخره در این سند بهش اشاره شده، در بیانیه دوم بهش اشاره شده، ما این رو به عنوان یک بحث آرمانی در نداریم. چند تا کلید واژه اینجا وجود داره، من به اختصارش رو میگم: انسان تمدن ساز، جامعه تمدن ساز، علوم انسانی تمدن ساز، دانشگاه حکمت بنیان و تمدن ساز، انقلاب تمدن ساز. ما قائل به این هستیم که انقلاب اسلامی ما انقلاب تمدن سازه و میتونه تمدن سازی بکنه، و امت تمدن ساز، امت اسلامی که باید تمدن سازی بکنه. و جمهوری. اما همه اینا یک سوال جدی رو مطرح میکنه: یک، ظرفیت ها، دو، اینکه آیا ما همین مسیر رو، همین کارهایی که امروز داریم انجام میدیم استمرار بدیم به تمدن میرسیم؟ اگر میرسیم چرا نیچه نیازی به سند داریم؟ اگر سند نوشتیم، سند برای انجام تغییراتیست، پس نشون ما باید وارد تغییرات بشیم. ما باید بپذیریم بعضی از ساختارها، بعضی از رویکردها، بعضی از ابزارها، بعضی از روشها متناسب با تمدن سازی باید تغییر پیدا کنه. تا امروز برای ما رسونده ما رو به این نقطه، ولی ممکنه از این بعد ما رو به مقصدمون نرسونه. این ساختار نباید تعصب به خرج بدیم، چون آرمانی که داریم آرمان بزرگه. هر ساختاری باید تغییر پیدا کنه، برای رسیدن به این آرمان باید تغییر بدیم.
بله ممنون دکتر، ما در خدمت های دکتر هستیم. بفرمایید.
ببینید دوستان اشاره فرمودن، ببینید ما صحبت های دوستان در قبیل توی یه راستا میشه. ببینید ما باید وضعیت موجود و واقعیات موجود، به قول دکتر رهبر، این زمینی بودن این جامعه خودمونه ببینیم. خب مثلا الان نگاه کنیم واقعیات ما در هر حوزه‌ای که دلتون میخواد، سیاست، اقتصاد، تعلیم تربیت، اجتماع، نمیدونم ارتباطات و هاکزا، خانواده و غیر ذالک. ببینید واقعیات ما نبینیم، ما تو روانشناسی یه میکانیزمی به نام انکار داریم که آدم ها خودشونو گول میزنن گاهی، هی انکار میکنن. ببینید ما واقعیات باید ببینیم. ما این اسنادی که دوستانم اشاره فرمودن برای کی میخوایم اجرا بکنیم، کجا میخوایم اجرا بکنیم، چگونه میخوایم اجرا بکنیم، که دکتر ملکی فرمودن. ببینید ما این جامعه ماست، بنابراین اگر قراره که واقعی به موضوع نگاه بکنیم، یک، مخاطب شناسی دقیق باید بکنیم، دو، آسیب شناسی دقیق باید بکنیم. بنده به عنوان یک روانشناس اشاره خواهم کرد رفتارهای نابهنجار به بهنجار در جامعه چه آماری دارد. یک، ما اون تئوری هایی که میخوایم عملیاتی بکنیم واسه کیا میخوایم عملیاتی بکنیم، و چگونه میتوانیم یک رفتار نابهنجار و گاه دچار اختلال رو تبدیل بکنیم به یک رفتار بهنجار. این باید کجا بحثش تعریف بشه؟ به نظر میشه در نظام تعلیم و تربیت، کانونش از خانواده و در آموزش و پرورش و در نظام تعلیم و تربیت. نظام تعلیم و تربیت که یا مثلا آموزش پرورش، کل آحاد تعلیم و تربیت در بر میگیره. این باید کجا خودش نشون بده؟
چیزی که قرار تمدن ساز بشه.
بله ببینید ما گاهی آیه دکتر اشاره ببینید آرمان آیه دکتر وایده اشاره فرمودن، ببینید ما میگیم آرمان، درست؟ بله. آرمان، بله، اسناد باید آرمان ها رو تعریف کنه، افق تعریف بکنه.
بله.
اما این افق برای کی؟ ببین دقت بکنید، شما، ما تو مالزی زندگی نمی کنیم الان، ما تو کانادا زندگی نمی کنیم، دقیقا بر اساس فرهنگ بومی همین ایرانی های خودمون. خب بنده به عنوان یک روانشناس دارم ناملایمات و نابهنجاری های اجتماعی رو دارم میبینم، میدونم تو آزای پبرش چی داره میگذره، تو دانشگاه چی داره میگذره، چه اشکالات و اختلالاتی وجود داره. به اون زیربنایی که اون رفتار بهنجار در نظام تعلیم و تربیت تعریف بکنیم، ببین حیات طیبه بس این شعاری است که تو صحبت‌های متفاوت داره میاد. مثلا فرضاً توی سند تحول بنیادی مرتب این کلمه، این عبارت به کار برده شده، حیات طیبه خیلی عالیه، مصداقش قرآنی. ما اینو میخوایم ریزش بکنیم، کجا باید ریزش بکنیم؟ یعنی با بخشنامه نمیشه، اینو باید تو اسناد مشخص بکنیم. بنابراین با این برش حرف آخر من این که ما اسناد بالادستی و اسنادی که دوستان اشاره فرمودن، اسناد ما زیاد داریم، بیان بشینیم واقعا یه آسیب شناسی بکنیم، اسنادی که در ایران وجود دارد آیا ما هم پوشانی هاشو نگاه بکنیم. به نظر میرسه با یک فراتحلیل ما میتونیم اتفاقات جدیدی رو ازش در بیاریم.
بله.
بنابراین اگر این کارا رو بکنیم، من میخوام اینا نقطه های خلایی وجود داره که خدا رو شکر الان وارث عرصه‌ای شده که توی دانشگاه علامه و دانشگاه های متفاوت دارن روی موضوع کار. یعنی کاملا اون اشکالات آسیب شناسی دقیق بشه، روش شناسی کاملا معلوم بشه، تا معلم و استاد و دانشجو و نمیدونم دانش آموز و خانواده بدانند چه کار بکنن، نخبگان جامعه اون تعریف رو عملیاتی بکنن تا تولیدات انشالله بتونه به اون نتایجی که، یعنی حرفای آقا در حقیقت قربانی نشه تو این رفت آمدها و تو این داستانها، اون نگاه سیستمیک حتما بهش بشه کمک کنن.
دکتر ممنونم از بیانتون. دکتر صحبت پایانیتون چیه دکتر؟
من دو تا نکته رو به آینده میخوام بگم، سعی میکنم تو همین 2 دقیقه عرض بکنم. اولا من تعجبم از این هست که 6 ماه از ابلاغ رهبر معظم انقلاب از این که نخبگان وارد این فضا بشن میگذره، ولی جالبه که آقایون که حکم گرفتن از رهبر انقلاب،
بله،
9 نفر حکم دارن که اینا در واقع اعضای شورای عالی این الگوی اسلام ایرانی پیشرفت هستن.
بله.
یه جستجوی اگر تو فضای وب داشته باشیم، خب جلسات مختلف، حرفای مختلف، نقدهای مختلف، چرا کسی نمیاد پاسخ بده؟
بله واقعا همینطوریه.
چرا آقای دبیر این شورا، آقای اعضای حوزوی این شورا، اعضای دانشگاهی این شورا نمیان بگن؟ خب شاید واقعا ما در واقع تصورمون و دریافتمون ممکنه تصور صحیحی نباشه، بیان بگن آقا شما دریافتتون درست نیست، این کارهایی که میگید اتفاق افتاده، شما خبر ندارید. و نکته دوم هم ذیل این شورای عالی،
رادیو گفتگو چندین بار دعوت کردن از آقایون که تشریف بیارن، گفتن فقط توضیح میدیم اما بحث نداریم. ما
خانم دکتر، آخه وقتی رهبر معظم انقلاب تو عنوانی که یا تو اون ابلاغی که داشتن بعد پخش شد در صدا و سیما به صورت گسترده، از همه دعوت کردن اظهار نظر بکنن، اظهار نظر یک طرفه فایده نداره. باید در یک در واقع فضای گفتمانی
باید
با یک پذیرش کاملا با سعه صد رو اینها اتفاق
بیفته. بله، متشکرم دکتر، از نقطه نظر شما سپاسگزاریم. ما خدا رو شکر که دومین برنامه رادیو گفتگو در خصوص بررسی و تحلیل سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت انجام شد و به پایان رسید. در انتها پیوسته دلمون میخواد که همیشه تمام مردم ایران دلشون شاد باشه و شادیشون همیشه پایدار باشن و برقرار باشن با امید خدا. ممنونم، خداحافظ شما.